أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه سجده را بازگو می‌کنیم و آیاتی که تلاوت شد خدمت عزیزان آیه شماره 16 و 17. البته قابل ذکر است که من آیه 15 رو الان تلاوت نکردم خدمت دوستان عزیز و رد شدیم از قرائت آیه و تلاوت آیه، به دلیل اینکه آیه است که سجده واجب و قطعی دارد و باید الان همه دوستان سجده کنیم با خواندن این، اما شاید شرایط برای خیلی از دوستان مهیا نباشد. اما قبل از ورود به مضمون خود آیه 15 بانگاه دعایی که الان خدمت دوستان عزیز تلاوت شد، همین مقدار عرض می کنم که استحضار دارن بزرگواران در 15 موضع و جا در قرآن کریم آیاتی است که مواضع سجده است و سجده ای که در اینجا انجام می شود به نام سجده و تلاوه است، از اقسام سجده در اسلام. انهای این که 11 مورد اون مستحب است که سجده مندوبه می گویند و 4 مورد اون سجده واجب و قطعی است، که این موارد در 4 سوره است که به این صور صور العظائم گفته می شود، با رز عین و رز عظائم، از ماده عظم و عظیمه به معنای قطعیت و قاطعیت. 4 موردی است که سجده اون واجب است و وجوب این سجده هم به گونه ای است که چه خود انسان این آیات رو بخواند و چه دیگری بخواند و آدمی استماع کند و بشنود، باز هم سجده واجب است. و سجده هم فوریت داره در اینجا، یعنی اگر خوانده شد یا شنیدیم فوراً باید این سجده رو انجام بدیم. البته این سجده آداب سجده صلاتی رو نداره، نمازی رو ندارد، یعنی نیاز به طهارت، نیاز به وضو یا غیر به امثال اون نیست، جهت قبله در اون مطرح نیست و حتی اینکه انسان بر چیزی سجده کند که صحت سجود بر آن است، شاید در این جهت هم همه بزرگان متفق نباشند. بعضی ها این شرط رو دارن که بر چیزی سجده کند که قابلیت سجده دارد، اما بسیاری از بزرگان همین شرط رو هم در اینجا قائل نیستند. عمده آن است که این سر بر خاک در پیشگاه خداوند بر زمین مستاقاً قرار بگیرد، دیگه همین مقدار کفایت می کند. حالا اگر ذکر هم گفته بشه در این فبه ها چه بهتر، و الا خود صدق سر بر زمین گذاردن میشه سجده‌ای که در اینجا لازم است. این به عنوان مقدمه این آیه. اما مضمونی که در آیه شریف وجود دارد بسیار زیباست، ولی مناسب می‌بینم که یه نکته دیگر رو هم پیش در آمد بازگو می‌کنم و آنگاه ورود به این آیات سگانه خواهیم داشت. و اون این است که در قرآن کریم خداوند سبحان در آغاز آیات سوره مبارکه بقره یا در موارد مشابهان ملاحظه می فرمایید که تقسیمی در مورد انسان ها مطرح می فرماید. گروهی از انسان ها که به جان و عقیده می پذیرند سخنان الهی را، پیامبران او را، و ایمان می آورند، باورشون را منطبق می کنند بر باور پیامبران الهی و به دنبال اون و در راستای این باور به مقتضای عقیده عمل می کنند، به اون چه از سوی خداوند برای آنان به عنوان روش و شیوه زندگی توصیه شده است. نام این گروه در قرآن کیست؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و و اینها مؤمنانند که فلاح و سعادت و رستگاری رو خداوند از آن این جماعت میداند. گروه دومی رو قرآن معرفی میکند که اینها الذين كفروا هستند، هیچ باور و عقیده‌ای به آنچه ذات حق فرموده است ندارند، پیامبران رو اون رو نمیپذیرند، گاه وجود خودش خدای سبحان رو انکار میکنند و تغییری هم به عمل بر اساس آموزهای شرایع و پیامبران الهی ندارند. این دسته دوم انسان ها هستند در قرآن که اینها رو کافر می نامیم. گاه به این جماعت که مورد بحث امشب خواهد بود، معادل این کافر کلمه فاسق هم گفته میشه. یعنی کفر و فسق گاه در یه معنا در قرآن به کار برده می شود. سومین گروه کسانی هستند که اینها هم هیچ باوری در حقیقت ندارند و هرگز نپذیرفتند سخنان وحی رو، تنزیل را، پیامبران را و انبیا را، اما مصالح و منافع دنیوی اونها اقتضا میکند که نشان بدهند پذیرفتند و به شیوهی رفتار و عمل میکنند که خودشون رو در جرگه گروه اول قرار بدن. این گروه سومی است که در قرآن ملاحظه می‌فرمایید در همون آیات سوره مبارکه بقره و مشابه اون و سوره مخصوص هم برای این جماعت نازل می‌کند حضرت پروردگار این گروه گروه منافقینند. در سور متعددی ویژگی‌ها و خصوصیات این جماعت فراوان آمده است. سه گروه انسان داریم در قرآن، اما زیبایی آیات شریفه قرآن این است که از هیچ کدام از این گروه‌ها، سه گروه مؤمن، کافر و فاسق و منافق، حضرت پروردگار به اسم یاد نمی کند و این جماعت رو با اسامی عناوینی رو مطرح کند و نام اینها رو بازگو کند، سردسته های اینها رو معرفی کند. خیر، به این شیوه خداوند سبحان معرفی به عمل نمی آورد از این گروه های سگانه، بلکه شیوه معرفی قرآن شیوه به توصیف و وصف است. بر اساس اسم نمیگوید، بر اساس رسم میگوید. بر اساس شخص نمیگوید، بر اساس وصف معرفی میکند. ویژگی های این گروه های سگانه رو دم به دم در آیات قرآن به وفور پیاپی مشاهده میکنید. یعنی به گونه این جماعت معرفی میشوند که سیال و پویاست. در هر زمانی انسان ها میتوانند به این آیات بنگرند و وجود خودشون رو منطبق کنند بر یکی از این سه گروه ثلاثه در هر زمانی و عصری و دورانی. ویژگی ها رو بشمارند، با وجود خودشون منطبق کنند، ببینند آیا مؤمنند، آیا کافر و فاسقند، یا احیانا منافق. به گونه ای معرفی می شود که این ویژگی ها و توصیف در هر زمانی قابل انطباق بر کسان و اشخاص مشخص و معین شود. مصادیق رو مطرح نمی کنه قرآن، بلکه اون ویژگی ها و اوصاف گفته می شود تا مصادیق به شکل آزاد و رها در هر زمانی جایگاه خودش رو پیدا کند و مشخص باشه. این بسیار روش عجیب و دقیقی است که قرآن مطرح می کند و به این شیوه این گروه های سگانه رو معرفی می کند. الان در این آیاتی که خدمت دوستان می خوانیم دو گروه از این جماعت به ناس معرفی بشن، اما با چه دقت هایی، با چه زیبایی هایی ابتداعا اون گروه نخستین رو مطرح می کند که مؤمنان باشند، به دنبال اون از گروه بعدی هم یاد می کند حضرت حق. اما به شیوه اینجا معرفی میشه که فوق‌العاده دلنشین و زیباست. آیه 15 هم که آیه سجده است، من مضمون آیه رو خدمت دوستان عزیز عرض میکنم که دیگه لا حاجت به لبس خود آیه مبارکه و سجود نباشد. قرآن بازگو میکند که مؤمنان کسانی هستند که هنگامی که به آیات الهی متذکر میشوند و آیات الهی یادآوری با آنان میشود و برخورد با آیات الهی میکنن، به شیوه بسیار زیبایی با آیات حق مواجه میشند. اینها هنگامی که آیات الهی رو میبینند چنان قرار از کف میدهند و اون چنان به شور و اشتیاق در می آیند که حالات خاصی از آنها سر می زند. اما اول عرض می کنم که تذکر به آیات الهی به چه معناست؟ کدام آیات مد نظر است؟ بدیهیست ابتداعا مراد آیات تدوینی الهی است، یعنی آیات وحی، آیات نازل شده از سوی خداوند و به تعبیر ما آیات شریفه قرآن، ابتداعا آیات نازله از سوی حضرت حق. دوم همان گونه که می‌دانیم قسم دوم آیات الهی یعنی آیات تکوینی، نه آیات تدوینی و نوشتنی، آیاتی که در بیرون انسان‌ها مشاهده می‌کنند و می‌بینند آیات الهی را. و این یرو آیتن که بحث رؤیت مطرح، دیدن این آیات مطرح است، برخورد حضوری با این آیات مطرح است که اون هم آیات الهی است. هنگامی که این جماعت با دو دسته آیات الهی، چه این آیات و چه اون قسم دوم برخورد می کنن، شیوه برخورد ایشان این است که بسیار متعمقانه است. ابتداعا سوره مبارکه فرقان، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. این عباد الرحمن و این بندگان مؤمن و شایسته کسانی هستند که هنگامی که متذکر میشن و برخورد با آیات الهی میکنن، کرانه و کورانه بر خاک نمی افتند، مواجه نمی کنند با این آیات، روبرو نمیشند. لم یخروا علیها صما و عمیانا نفی میکند اون صما و عمیانا را، یعنی با چشم باز، با گوش باز میبینند، میشنوند، مواجه میشن، فهم میکنن، تدبر میکنن و لذت از آیات الهی میبرن، ادراک اون میکنن، باور به اون میآورند و به دنبال اون بقیه مسائل و مراحل رو. یعنی برخورد این جماعت، این گروه اول با آیات الهی، برخورد متعمقانه، یه برخورد هوشمندانه است. نه اینکه هنگامی که آیات رو بشنوند یمرون علیها، بگذرند با غفلت، دست به گوش بگذارند، تحمل شنیدن نداشته باشند یا تحمل بررسی نداشته باشند، اجالتاً سریعاً رد کنند، قبول کنند. خیر، اینها با تمام تعمق و دقت به آیات الهی برخورد میکنند. این یک جا. در بعض از موارد دیگر خدای سبحان، من آیه مشابه رو که میشه بخونم، چون سجده مستحب، بعد انشاءالله دوستان سجده رو به جا میارید، واجب نیست، مورد مشابهش رو میگم که دیگه خود این آیه رو تلاوت نمی کنم خدمت دوستان عزیز. سوره مبارکه اسراء آیه 107 و 106 و 7 و 8 و اینها، قل آمنوا او لا تؤمنوا، ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید. ان الذين اوتوا العلم من قبله، اونهایی که به علمی رسیدند و معرفتی رسیدند پیش از این، اذا یتلا علیهم، هنگامی که اینها تلاوت میشه آیات الهی برشون و متذکر به آیات الهی میشن، یخرون للاذقان سجدا، به دلیل اون شناخت و آگاهی که بین آیات پیدا میکنن یخرون. در آیه 15 سوره سجده همین واژه رو داریم که من نمیخونم. خرور، هنگامی که باد میپیچد به شدت در این بوستان، به این شاخه های درخت رو به زیر می آورد، اون منظره و صدایی که ایجاد میکنه میشه خرور و ریح. هنگامی که آبشار از بالا به زیر می آید و فرو می ریزد و این منظره رو تماشا میکنید، این خرور الماء، به این خره گفته می شود. حالت به زیر آمدن، به زیر آمدنی که در اون یه حالت شتابی هم دیده می شود، یه حالت صوت خاصی هم ممکنه داشته باشه این حالت، این رو خرور میگن. و در مورد انسان، هنگامی که آدمی نه به عامل بیرونی بلکه به عامل درونی یک بار خود رو به خاک می افکند، تواضع می کند، خضوع می کند، خاکساری می کند، به این حالت خرور میگن در مورد انسان. اینها هنگامی که آیات الهی تلاوت میشه براشون، یخرون للاذقان سجدن، اینها با صورت، چانه کنایه از صورت، به خاک خودشون رو میافکنند و خرور میکنند. و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، میگن پروردگار رو پذیرفتیم و وعده های تو مسلم و قطعی است. و یخرون للاذقان یبکون، و اینا همان گونه که به خاک میافتند، چشمه ها باران است و و دیده ها گریان است و یزیدهم خشوعا، و دم به دم با مواجهه با آیات الهی به خشوع به تواضع این جماعت در پیشگاه خداوند افسوده میشه. خب برگردیم به خدای 15 سوره سجده. اینها هنگامی که با آیات الهی برخورد میکنند خرور میکنند، یعنی اینها خازان سجده میکنند در پیشگاه آیات الهی، سجود میکنند. اینجا هم فرمودی از سجدون. اینها عرض به خدمتون در آیه مبارکه بود یخرون الاذقان سجدن، کلمه سجدن رو هم در سوره مبارکه اسراء ملاحظه فرمودید. استعذار دارید، حالت سجود حالت عجیبی است عزیزان، و بنده میتوانم به جرأت بگم شاهد از برجسته ترین یا برجسته ترین موهبت خداوند به انسان سجود است. شاید حقیقتی بالاتر از سجده در تعامل بین انسان و خداوند در مقام خاکساری و بندگی وجود نداشته باشد. بالاترین مرحله ای که انسان میتواند به اون دست پیدا کنه و بالاترین فرصتی که برای انسان پیش میاد در نرد عشق بازی با حضرت پروردگار حالت سجود است، که این اذن و رخصت رو خدا به انسان داده است و این امکان رو برای بشر فراهم کرده است. و چه زیباست که اساساً ماجرای عظمت انسان و شکوه انسان و تقابل بین انسان و ابلیس از چه مفهومی شروع میشه؟ از مفهوم سجده شروع میشه، با سجود آغاز میشود. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ماجرا این است که خدا به فرشتگان میگوید که به آدم سجده کنند. خب فرشتگان هم سجده میکنند. این سجده برای آدم نیست، به آدم است، اما برای خداست. اینها دارن برای خدا سجده میکنند نه برای آدم، اما به آدم سجده میکنند. یعنی قبله سجده اینها کجاست؟ آدم است، اما برای خدا سجده میکنند. به حرمت آدم و شخصیت آدم توجهشون به آدم است. خب فرشتگان همه این خاکساری رو پذیرفتند و همه امر الهی رو اطاعت کردند و سجده کردند، الا ابلیس. یه نفر سجده نکرد. یعنی چه نکرد؟ سجده نکرد. دقت بفرمایید، چرا سجده نکرد؟ چون گفت انا خیرون من، چون گفت من خیر، من بهتر و برترم از آدم، لذا سجده نمی کنم. خوب دقت بفرمایید، از همین جمله و همین صحنه آفرینش عظمت، جایگاه و حقیقت عرفانی سجده عزیزان مشخص می شود که سجده عاملی است که انا را از میان بر می دارد، من را از میان بر می دارد، و انا و من عاملی است که سجده را محو می کند و سجده را از میان بر می دارد. یعنی از اون روز اول یه تقابلی بین من و بین سجده دیده شد که اگر آدمی بخواهد برسد به حقیقت عبودیت و بندگی در پیشگاه خداوند سبحان، قله اون سجود است و تحقق حقیقی اون در سجده دیده می شود و گریز از حق و استنکاف از عبودیت و بندگی و در وادی ذلت سقوط قرار گرفتن، این است که انسان سجده رو بر نمیتابد، به دلیل اینکه انا خود رو میبیند. انانیت عاملی است که انسان رو در تقابل با سجود قرار میدهد. بندگی جایی محقق میشود که آدمی از سر انا و خود برمیخیزد. مژده فصل تو کوک از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. این تقابل بین انا و سجود عجیب است عزیزان. به همین خاطر میتوان گفت سجود همانی است که در تعبیر زیبای معصومین، بارها این رو از وجود مبارک صادق هم داریم، وجود مبارک علی ابن موسی هم عین این تعبیر رو فرمودند که الان روایت رو خدمت دوستان میخوانم، نزدیکترین حالت انسان به خداوند سبحان حالت سجود است. البته این شکل ظاهری سجده نمادی از اون حقیقت سجود است که اون هم قابل تأمل و قابل تذکر است که اشاره میکنم. اینها کسانی هستند که هنگامی که به آیات الهی مواجه میشن و برخورد میکنند، به شتاب با اون شور و اشتیاق درونی به دلیل اون معرفتی که در درون پیدا کردند، اون شیدایی و شوری که در درون پیدا کردند، به مجرد مواجهه با مفاهیم بلند آیات الهی و برخورد با آیات عظیمه خدای سبحان در خلقت، به خاک می‌افتند، به خودشون رو بر خاک می‌افکنند، آستان جانان بوسی می‌کنند و سجده می‌کنند. حالا من به احترام این قسمت از آیه شریفه این رو بخونم خدمت دوستان. قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق گفتم که ادعو، من میخواهم خدا را بخوانم، و انا راکعون او ساجد، آیا در حالت رکوع این کار را انجام بدم مؤثرتر است یا در حالت سجود؟ فقال نعم ادعو و انت ساجد، اگر بتوانی در حال سجود خدا را بخوانی و دعا کنی، این بهترین حالت است. بعد فَإِنَّ، اون جمله‌ای که گاهی گفتم مال اینجا دیده میشه، فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، نزدیکترین حالت انسان به خداوند اون حالتی است که انسان از سر همه وجود برمیخیزد، هستی رو به کناری میزند، هستی خود رو هم به کناری میزند و بر خاک ملتزم میشه و وجودش رو به خاک میسپارد و دیگه همه حیثیت‌های خودش رو، همه جایگاه‌های خودش رو پشت سر می‌گذارد و پیشانی ادب بر خاک جانان می‌ساید و می‌سپارد. لا یقرب من الله سبحانه الا کثرت السجود و رکوع، هیچ انسان رو به مقدار کثرت سجود به خداوند نزدیک نمی‌کند. حالا من اینجا تا کنون من این عبارت رو نخوندم خدمت دوستان، این اولین باری است که در این 30 سال این عبارت رو می‌خوام بخونم. خدمت دوستان عزیز دقت بفرمایید، از امیرالمومنین است: از سجود الجسمانی وضع عطائق الوجوه على التراب. هم فهمان سجده جسمانی اینه که انسان قسمت‌های مهم و اساسی بدنش رو بر خاک می‌گذارد، پیشانی می‌گذارد، میگید مواضع سبعه، مواضع هفتگانه سجده رو، پیشانی رو می‌ذارید، کف دست می‌ذارید، انگشت پا می‌ذارید، زانوها رو می‌ذارید، چشش. و استقبال الارض بر راحتین و رکبتین و اطراف القدمین، همین ها مع خشوع القلب و اخلاص نیه، با تمام اون خشوع جان و اخلاصی که در درون انسان وجود دارد، این سجده است. اما امیر می فرماید این صورت سجده است، حقیقت سجده که این بندگان شایسته الهی به اون دست پیدا می کنن اینه که و سجود و نفسانی فراغ القلب من الفانیات، اینه که جان و دل انسان فارغ می شود از تمام دنیا و تمام امور فانی دنیا در این حالت. ول اقبال و بکنه الهمه علی الباقیات، و تمام هم مهمت خودش رو معطوف می کند به وجه کالباقی بعد فنا کل شی، همه چیز رو پشت سر گذاشته است و به بقاء الهی خودش رو متصل می کند. یه فنایی است که متصل به بقا می شود وجود انسان. و به کنه علمه علال باقید و خل الکبر و الحمیه، اون انهی که ابلیس گفت چرا؟ چون ابا و استکبر و کان من الکافرین، با سجده تمام رذائل و خبائث نفسانی رو که سرآمد اون کبر و حمیت و تعصبات بی مورد است از جان آدمی به در می رود و قطع العلاقه دنیویه و تحلی به اخلاق نبویه. و دیگه انسان وقتی خودش رو بر خاک می ساید در پیشگاه جانان، دیگه چیزی برای او مزه و رونق نمی کند از فانیات دنیا و تعلقات دنیوی، چون سپارده هست وجود رو به حضرت جانان. خیلی تعبیر زیبایی است که مشاهده می فرمایید از امیرالمؤمنین، فوق العاده است. من سریع فقط ترجمه کردم، توضیحات بسیار داشت اما به ترجمه قناعت کردم. به همین خاطر جایگاه سجده جایگاهی است که قد بفرمایید تثبیت کننده ترین عامل بندگی که انسان در پیشگاه خداوند سجده میتونه باشه. هیچ عاملی این مقدار تثبیت نمی کند و آدمی رو به استقامت در بندگی خدا به مقدار سجده نمی رساند. و قطعا باز باید گفت مؤثرترین عمل در طول زندگی ما در ارتباط ما با خداوند سبحان سجده است. در جان و روح ما بیشترین اثر رو میگذارد. ان العبد اذا اطال السجود، امام صادق، ان العبد اذا اطال السجود حيث لا يراه احد. به همین خاطر توصیه به طول سجده میشه عزیزان. من این نکته رو میگم و شما هم عنایت میفرمایید و حوصله میکنید و ای وای که از خداوند توفیقش رو بطلبیم برای هممون انشاءالله که خداوند به ما این توفیق رو بده. چه خسرانهایی خواهیم داشت در آینده بر این سجده های کوتاه ثانیه‌ای که انجام میدیم و تحمل و پذیرای زمان بیشتری برای این حالت و این لحظه مبارک و این وصل نیستیم. گاهی اون آمادگی رو نداریم. گاه اول این رو بگم، ان قوما اتوا رسول الله، یه گروهی اومدن پیش پیامبر و قالوا یا رسول الله ازمن لنا علی ربک الجنه، میشه ضمانت کنید برای ما بهشت را؟ خواسته، خیلی خواسته عجیب بلندی است. قال فقال، پیامبر فرمودن بله، الا ان تعینونی به طول سجود، به شرط این که شما کمک کنید به من به سجده های طولانیتون تا من برای شما بهشت را تضمین کنم. مسلم در سجده طولانی با ویژگی های سجده جایی برای انا دیگه باقی نمیموند، جایی برای تکبر و رذایل باقی نمیماند و انسان مستعد و مهیای برای بندگی در کوی جانان میشه و مستحق بهشت است و سزاوار مقام امن الهی. ان العبد اذا اطال السجود، امام فرمودن هنگامی که انسان سجده رو طولانی میکند، حیث لا یراه احد، به گونه ای که نمیخواد ریایی هم بکند، دیگه برای خدا داره انجام میده، قال الشیطان واویلاه واویلاه، فریاد شیطان بلند میشه، وای وای، عطا او و عصیت و سجد او و عبید، میگوید ای وای، اینا پذیرفتند، من اسیان کردم، اینا سجده کردند و من سجده نکردم. ناله و نعره شیطان بلند میشه، با هر سجده انسان یه رقم انف شیطان است، یه تودهنی شدید میشه به ابلیس و شیطان و یه ثبات و استحکام فزونتره در وجود انسان. ازا عردت ان یحشرک الله معیه، نبی مکرم فهمدن میخواید با من محشور بشید، سجدهاتون رو طولانی کنید که به مقام بندگان شایسته الهی نزدیک بشید و این مسیر رو طی کنید. این انسانهای مؤمن گروه اول کسانی هستند که یک، هنگامی که مواجه میشن با آیات الهی چنان اشتیاق و شور حالی در وجودشون دست میدهد که به خاک میافتند و تمام وجودشون رو میسپارن به حضرت حق و در سجده در میآیند و به دنبال اون تسبیح میکنند خدا را و تحمید میکنند خداوند سبحان رو. خب تسبیح الهی و تنزیه الهی از آنچه شایسته اونیست منوط و مبتنی بر چیه؟ معرفت. تا انسان شناخت نداشته باشه که نمیتونه خدا رو به معنای واقعی تسبیح کند مگر لغلغه زبان باشه. اما اگر به معنای واقعی سبح اسم ربک الاعلا، بناس رب اعلا رو انسان تسبیح کند، حاجت به چی داره؟ شناخت و معرفت. و همینطور تحمید، اگر میخواهد انسان خدا را بشناسد با صفات و اسماء الهی که تحمید است، این لازمه چی؟ لازمه این کار معرفت و آگاهی است. این بندگان مؤمن به لحاظ معرفت و آگاهی به مراتبی رسیدند که تسبیح الهی و تحمید الهی را درک میکنند. پس اینها در مواجهه با آیات الهی خاکسارانه با نهایت شور و با نهایت اشتیاق یه مشتاقی عجیبی دارند و خودشون رو به خاک می افکنند و تسلیم کامل و تواضع لازم رو در پیشگاه ذات حق و آیات الهی دارند و یه معرفتی دارند و یه شعوری دارند که کاملا برکان معرفت الله که تسبیح و تحمید است آشنان واقفند و چنین عمل می کنند. پایان آیه 15 همون آیه سجده یه جمله هم اضافه می کنه حضرت حق که این همون بحثیست که من در آغاز گفتم و اینها کسانی هستند که بدانید اینها هیچ استکبار در قبال خداوند ندارند. مشخص میشه که نکته اساسی اگر انسان بخواد به حلقه اهل سجود بپیوندد، از اون شعور برخوردار باشد، به اون معرفت و شعور برسد، لازمش اینه که فکری برای این مسئله نفس و خود و این کبر درونی انسان داشته باشه. مهمترین عاملی که ما را از خدا و خلق دور می کند چیزی جز کبر نفسانی آدمی نیست. همون درد اول، همون بیچارگی و بدبختی اولی که ابلیس آغاز کرد و مبتلای به اون و دیگران رو هم به تمام همت خودش سعی می کند که تا ابدیت مبتلای به اون کند. به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه داء الکبر است، درد کبر و استکبار است. به این تکبر است عزیزان که تناسب بین انسان، رابطه بین انسان و خداوند رو فرو می باشد، رابطه بین انسان ها رو تخریب می کند و ویران می کند. از زن و شوهر بگیرید، برادر و خواهر بگیرید، حکومت و مردم بگیرید، بازار و اجتماع و غیره بگیرید، استاد و شاگرد، در تمام حوزه ها هنگامی که رد پای کبر رو می بینید از یه طرف یا دو طرف، تمام است این رابطه و این رابطه ره به جایی نمی برد و هیچ اثر مثبتی در این ارتباط دیده نمی شه. و سرآمد اون بین انسان و خداست. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. پاکبازانه، بی پروا بیایید و بخوانید و بنامید و بطلبید از من و بدانید اونها که استکبار می کنند از بندگی و عبودیت خداوند، جایگاه اونها قفر دوزخ و نار الهی است که اینها ابلیس و شامی هستند که در پی شیطان حرکت کردند. لذا در پایان آیه این کلید رو داد خداوند دست انسان. اگر کسی میخواد به این مقام بندگان شماره یک برسد، اینهایی که به خاک میفتن پاک بازانه در مواجهه با آیات چه شعوری دارند و به یه معرفت تسبیح و تحمید رسیدن چه شعوری دارند. راز توفیق اینها این است که اینها کاملا استکبار و انانیت و کبر رو در قبال خدا و خلق از وجود خودشون برون ریختن. اینها سروازادی هستند که دیگه هیچ شکلی و هیچ رنگی از تکبر در وجود اینها دیده نمیشه. با این موفقیت این انسانها رو خداوند یاد میکند و توصیفشون میکند که شماره بالاخره اول و گروه نخستینی هستند که یاد میشه. اما ادامه پیدا میکنه توصیف با یه توضیح مختصری. دیگه میرسیم به آیه 16 هم که خدمتون تلاوت کردم. تتجافا جنوبهم عن المضاجع. این دیگه بعد از آیه سجده است. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. اینها تتجافا جنوبهم عن المضاجع. تجافی رو دوستان بارها شنیدید و اشاره کردم. حرکت سبکبالانه را تجافی میگوییم. حرکت سبکبالانه را، این که انسان به سبکی بتواند برخیزد، حالا از بستر خواب یا از روی زمین به راحتی و سهولت برخیزد، این میشه تجافی. به همین خاطر به اون حالتی که حضرت علی یه رکعت از امام جماعت عقبید میاد به نماز اقتدا میکنید، امام در حالت تشهد رکعت دوم، شما تشهد ندارید، رکعت اولتون بوده، لذا دست رو میذارید، پا رو میذارید، رو انگشتان دست و پا میایستید، مکبر میگه به حول الله، شما از همه زودتر بلند میشید. این حالت رو میگیم چی؟ تجافی. نام این عمل تجافی است به دلیلی که پرخاستن سبکبالانه است. تتجافا جنوبهم، جنوب جمع جمع یعنی پهلو. اینا بسیار سبکبالانه پهلوها را از مزاجع، مزجع یعنی خوابگاه، بستر، رخت خواب، محل خواب، اینها به راحتی پهلو را از بستر خواب شبانه بر می دارند و سبک بالانه بر می خیزند. یدعون ربهم و می پردازند به دعا و خواندن و نیایش و پرستش پروردگارشان، به پرستش و نیایش می پردازند. یدعون ربهم خوفا و طمعا، چه از سر خوف چه از سر طمع. خب من این جمله رو بگم بعد این توضیح بعدی رو بگم، بعد بقیه صفت رو عرض میکنم. اشاره فرمود که اینها کسانی هستند، این بندگان مؤمن، که این نیاز رو در تمام وجودشون دارن که باید با پروردگارشون به نجوا و نیایش بپردازن. میدانن که این روح خسته ی انسان در این خاکدان نشاط حقیقی نمییابد، انس حقیقی ندارد مگر با انیس آنسین، مگر با خالق وجود و هستی و آفریدگاری که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیلم مرد و زن نالیدند. این وجود انسان نیاز به اون دارد که دم به دم خودش رو سیراب کند، تشنگی خودش رو رفع کند و نشاط و شادابی در وجودش به انس و یاد و نجوا و مناجات و نیایش با پروردگارش به جان خودش بدهد. هیچ کاری دیگه نداره. اینی که میگید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، إن الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب چیزی جز این نیست. یعنی حقیقتا روح و جان انسان رو نه زر نه زور نه قدرت نه جمال هیچ کدام از ویژگی هایی که متاع حیات دنیا سیراب نمی کند عزیزان، روح سرگشته انسان جز به اون سیاد و مواجهه با حضرت پروردگار و نیایش با او قرار آرامش پیدا نمی کند. هر دری بزنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه برگردیم به درب جانان و کوی حضرت پروردگار. این حقیقت محض است که خدا وجود ما را و جان ما را این گونه آفریده است که اون تغذیه حقیقی روح ما نیایش با حضرت اوست، پرستش حضرت اوست، نه چیز دیگری. و این قصه ناز و نیاز ماست، کشش و کوشش ماست، عاشق و معشوق است و همین است که هست و این اساس خلقت انسان و آفرینش الهی. بسیار خوب، اینها این حس رو کردن و بهترین زمانی که انتخاب میکنن که دور از اغیار، بدون چشم دیگران، بدون ریا و سالوس و بدون هیچ عامل دیگری تناسب زمان رو، اوقات رو، همه چی رو که بررسی میکنن میبینن یه اجزایی از شب مناسبت این چنینی دارد. لذا یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، جزو چند سوره اول که به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی نازل شد سوره مبارکه مزمل است و خداوند در اونجا این توصیه را پیامبر کرد که البته برای پیامبر می‌دانیم که بخواستن شب واجب است. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، پیامبر بلند شو، این اضافه بر شماست، بر امت واجب نیست، این باید به شعور و معرفتی برسن که خودشون این کار رو بکنن، اما برای شما واجب است، قطعی است. چرا؟ چون ان ناشعت اللیل هی اشد و تنق و مقیلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا، شما برای روزت نیاز به این شب داری، تا این شب رو نداشته باشی اون توان سنگین روز رو یا رسول الله نداری. خب اینها شب رو انتخاب میکنن که واقعا دیگه مناسب است با تمام رمز و راز عاشقانه و خلوت و حضرت دوست و بدون اغیار بتوانند بپردازند به اون مراوده و نرد محبتشون رو باختن و جاری کردن. به همین خاطر در آیات دیگر هم فراوان میبینیم این رو بلخ اینا کسانی هن که مکان و قلیل من اللیل ما یهجعون، اینطور نیستن که تمام شب رو بخواب در این بستر به غفلت بگذرانند. و بالاسحار هم یستغفرون، اون سحرها و اون پاس آخر شب رو درک میکنن، ازش بهره برداری میکنن و میدونن که خیلی ان ناشعت اللیل اشاره کردم یه اشد دومت هم خیلی توان داره، خیلی ظرفیت داره این شب که میشه ازش خیلی استفاده کرد برای تقویت جان و وجود. اینها این بهره رو دارن. فمود تتجافا جنوب هم عن المزاجع، اینها دل میکنند از بستر، اما نشان میده چرا این فعلو به کار میبره خداوند. اینا نمیخواد اینها رو به ضربی کسی بیدارشون کند، بلندشون کند، اینا سبک بالانه مشتاقانه منتظرن که وقت ملاقات و دیدار عاشقانشون باشند، به شتاب برمیخیزند، سبک بالانه برمیخیزند و میایستند. و بعد اینجا از اون طرف چه حرف و حدیث هاییست دیگه، الان در مقام اون نیستیم، وقتایی گفتم این بحث رو که خطاب میرسد از مصدر حضرت پروردگار، یا ملائکتی انظروا الی عبدی، خداوند خطاب میکند به فرشتگانش و مباهات میکند به فرشتگان، قدسیان بنگرید این بنده من رو، مفتر از تو علیها، من بهش نخواستم ازش، من بهش نگفتم این کارو بکنه، الزام نکردم بهش. آ ببینید چگونه از مزجع و خوابگاه خودش بلند شده است، خواب ناز رو به کناری گذاشته است، نیاز جسمش رو به کناری گذاشته است و این گونه آمده است با من صادقانه صمیمانه در دل شب سخن میگوید. بدانید که من برای این بنده خودم خیلی کارها خواهم کرد. بعد میرسیم به اون حدیث قرب نوافل، بدونید از کارهایی که با این بنده میکنم اینه که کنت و سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، من گوش این بنده میشوم که با گوش من میشنود، چشم او میشوم که با چشم من میبیند، دست او میشوم که با دست من عمل میکند، پای او میشوم که با پای من حرکت میکند. همینطور ادامه داره حدیث، قوقاست. خب اینها سبکبالانه برمیخیزن. یدعون ربهم، یدعون دعا، پرستش، نیایش، اینها به پرستش و نیایش پروردگارشون میپردازن. فربود خوفن و طمعا، خوف به معنای اون بیم و بیمناکی و دلنگرانیست، طمع هم به معنای اون شور و امید و نشاط و انگیزهی که ایجاد میشود. در مجموعه آیات قرآن میبینید یه تعادل و توازنی رو خداوند با این دو واژه در روح انسانها ایجاد میکنند. یعنی انسانهای مؤمن به لحاظ نظری و معرفتی هنگامی که نگاه میکنند به جایگاه حضرت حق، ولی من خوف مقام ربهی جنتان، حقیقت حقه الهی را با اوصاف می شناسند، سطوت الهی را، قدرت خداوندی را، حضور ذات حق را، اشراف خدا را به وجود و هستی و به خودشون در تمام لحظه های امان ز لحظه غفلت که شاهدن باشی، تمام خطاها، تمام زشتی ها و رفتار ها و کجروی هایی که داشتن همه را می بینند. از اون طرف علم یعلم به ان الله یرا، حضور خدا را می بینند، اشراف ذات حق را می بینند، قدرت خدا و عدالت الهی رو در اجرای قوانینش و باستابش به سوی انسان متوجه میشن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وقتی این محاسبه مثقال ذره رو میبینن پشتشون میلرزه. وقتی میشنون این وعده های سنگین الهی را، لهم مقام من حدید، چه این عذاب سهمگین الهی، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، این بدن می سوزد، چه می شد، دوباره ایجاد می شد. وقتی اینها رو می شنون وا نفسها، صدای نالشون بلند می شه، یه خوفی و یه حالت عجیبی وجودشون رو می گیرد، دست و پاشون رو جمع می کنن، پاشون از گلیمشون فراتر نمی گذارن، به تمام معنا بیمناکانه خودشون رو کنترل می کنن و نگه می دارن که مبادا به حریم الهی و حریم بندگان او تعدی کنند و یه عرض کردم خوف و اونچنانی وجودشون رو میگیرد و عامل کنترل شدیدشون میشه. اما این خوف اگر آمد و متوقف شد در همین حد و وجود اینها رو پر کرد صرفا، خطرناک میشه این خوف. اگر انسان با این شیوه نگاه کند که ذات حق رو ببیند، مدرک الحال بین، مبیر و ظالمین، قاسم الجبارین، فی موضع العذاب میبیند شدید و نکال، شدید العقاب. وقتی این عقوبت های قهریه رو، این ویژگی ها و صفات خدا رو در قرآن دعا غیره از زبان حق و معصومین میشنود، واقعا آدم دل میترک کند. وقتی میبیند این عذاب شدید رو، عذاب علیم رو، عذاب مهین رو، عذاب اونچنانی رو، اما نه، میرسه نوبت دوم. یعنی این خوف که میاد، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، از اون طرف گفته می شود نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیامبر برو به بندگانم بگو که من غفور رحیمم. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، وقتی اومدن بندگان من پیش تو، سلام من رو بهشون برسون، بگو کتبه، پروردگارتون گفته است کتبه علی نفسه الرحمه، برخورد رحیمانه با شما را خدا بر نفس خود الزامی کرده است و گفته است و رحمتی و وسعت کل شیء، و رحمت من همه چیز زیر پوشش قرار میده. مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. این دامن رحمت، این گستره غفران، بارها چقدر صدها بار این آیه رو خوندیم و در نشأه لذت این آیه فرو رفتیم که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شب 19 بود، در عمر من فراموش نمیشه اون لذتی که اینجا این آیه رو تفسیر میگفتیم، رسیدیم به این آیه به ترتیب مباحثمون، عجب شب 19. بعد عرض کردم به دوستان وقتی این آیه رو من میخونم این حالت رو میبینم، با رخصت از ذات حق عرض میکنم، مثل این که انسان که اسراف نفس کرده، همه چی رو باخته است، عمر رو باخته، زندگی رو باخته، جوانی رو باخته، سرفکنده ایستاده است، متحیر نمیدانه چه بکنه. بعد ذات حق میاد میزنه زیر چونش، چونش بلند میکنه، میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، چرا سرتو انداختی؟ بلند کن سرتو، بلند کن به من نگاه کن، لا تقنطوا من ان الله یغفر الذنوب جمیعا، در بس همه گناهان تو میبخشم. این چه امیدی به انسان میده عزیزان، چه زندگی به انسان، و چه
نشاطی در وجود انسان زنده می کند و چه نهال و امید رو می کارد و غرس می کند در جان آدمی. این چیه؟ این رحمت الهی است. این دوبال رو آموزش می دهد خداوند سبحان و در جان مؤمنان به لحاظ نظری و عملی این رو جایگزین می کند. از یه طرف اینها یه خوفی دارن از اون سطوت و قهر، عدالت و عقوبت الهی. از یه طرف یه طمعی دارن در این رحمت گسترده و این رحمت وسیعی که اگر از اون طرف قاسم الجبارین است، این طرف قیاس المستغیثین است. اینجا موضع حاجات طالبین، معتمد المؤمنین، همونه که میخونید در ماه رمضان، و اون تکیگاه و اون پناه و یا انیس الانسین، یا انیس من لا انیس له، یا رفیق من لا رفیق له. چی بگیم دیگه از اینا؟ چی بگن معصومین؟ چقدر زیباتر این حقایق رو برای ما به زبان فهم دلنشین مطرح کنن. خب از این طرف این رو میبینیم، اون خوف میاد نسبت به عقوبت دست و پا را جمع میکنیم، این طمع میاد به رحمت، میل میکنیم، رغبت میکنیم، میایم جلو. بعد یه تعادلی در وجود انسان بین خوف و طمع چی میشه؟ ایجاد میشه و به اعتدال میرسه انسان. هم رعایت حدود میکند، هم با تمام دلگرمی و امیدواری به سوی رحمت الهی میشه تابد و از تردامنی خودش و از کوتاه قامدی خودش دلنگران نمیشه، چون میبیند مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. با این حال مشتاقانه میاد به صحنه. اینها یدعون ربهم خوفا و طمعا، به نیایش و پرستش حق در اون دلهای شب میپردازن با یه خوفی که دارن از یه طرف و یه امیدی دارن. یه چشمشون گریه است، یه چشمشون لبخنده، خنده است. با این حال یدعون ربهم خوفا و طمعا. من همینجا یه جمله رو بگم، بعد وصف بعدی رو بگیم و جمع کنم مطلب رو تا این جای آیه شریف خدمت دوستان. و اون این که شاید بتوان اینطور استفاده کرد که در آیه سجده که لفظش رو نخوندیم خدمت دوستان، گفت اینها آیات الهی رو که میبینن به خاک میفتند، خاضعانه به سجود در میان، تسبیح و تحمید خدا میکنن و هیچ استکبار هم ندارن. تمام. نگفت برای چی، نفرمود خداوند اینا در مواجهه با آیات برای چی سجده میکنند، یعنی آیا خواسته ای دارن خدا رو تسبیح میکنند و تقدیس میکنند، خواسته ای دارند؟ و پس مشخص میشه اینها سجودشون برای چیست؟ نه برای خواسته ای، بلکه برای خود سجده است. تسبیحشون و تقدیسشون نه برای این است که به یه مطلبی برسن، بلکه برای خود تسبیح و تقدیس است. اما در این آیه دوم فرمود تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. میشه این رو کمایی که داریم دو سه روایت در کنز الدقایق، من در تفسیر کنز الدقایق دیدم که ذیل این آیه مطرح میکنن، همون معنایی که دوستان میشناسید. لذا من لفظ حدیث رو نمیخونم که این گروه مؤمنان خوب درجه بندی دارن. بعضیشون به جایی میرسن که ایمانشون، عبادتشون برای عبادت است، نه برای خواسته های دیگری. نه به این معنا که گروه دوم ضعفی دارن، نه، اونها خیلی حسن و کمال پیدا کردن، اون پیشتازان از سابقون از سابقون، اون جلوداران. بعد اون تقسیم سگانه رو میبینید در بین خود مؤمنین، همین مؤمنین سه گروه میشن. قومون گروهی هستند که اینها عبادت میکنند خداوند را، حبن لله، برای عشق، برای حب، برای اینکه میدانند خدا فقط شایسته عبادت است و بس، نه چیزی، نه کسی، نه جایی. حبن لله و تلک عبادت، این عبادت احرار است، کسانی که انگیزه بندگیشون عشق الهی است، حب الهی است به تعبیر امام صادق و امیرالمؤمنین. گروهی خدا را عبادت میکنن چون میترسن از وعده های سنگین و عقوبت و نار الهی، بسیار عالیه. اما این گروه دومند، گروهی خدا را عبادت میکنن به خاطر وعده های دلنشینی که خدا به بهشت و اون جایگاه های امن داده است. خب اون تلکه عبادت العبید، اون هم عبادت تجار است، اون عبارت بندگان است، این عبارت تاجران است، اون عبادت احرار است، که از آیه شریفه میشه آیه 15 و 16 این دستبندی رو هم و این رتبه بندی رو هم فهمید، که اینجا این قسمت رو میگم و در قسمت بعدی اون انگیزه است. این خیلی مهم است. اونها که به اوج عبادت میرسن بعد شعارشون این میشه که ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم. یعنی اونقدر باید طعم عبادت رو انسان چشیده باشه که بفهمه حقیقت عبادت و لذت عبادت از هر بهشت و دوزخی فراتر است. بعد بتونه بگه ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم. حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. تو توبا و ما و قامت یار فکر هر کس به قدر همت اوست. عجیب گفته از جناب خواجه. بله این البته کسانی است که امیرالمومنین اگر این ادعا رو میکند به اون حقیقت رسیده است، نه به معنای اینکه ید اون ربهم خوفن تمار. خداوند داره چیکار میکنه؟ توصیف میکنند، دارد وصف میکند عظمت این بندگانش رو، میگد که ولو اینها رو در رتبه بعد از اون اولی ها بدانیم. خب این وصف گفته شد، اینها با آیات الهی چنین برخورد میکنند، تسبیحشون ذکرشون اینه، شامگاهشون سحرگاهشون به این شیبه با اون سهلاهی است. بعد وصف بعدی و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه خداوند به اینها روزی میکند انفاق میکنند، هزینه میکنند، از آنچه خدا به اینها روزی میکند. من این جمله رو بگم بعد یه توضیح مختصرتری و این آیه تمام میشه. با اون این است که در حوزه دینداری یکی از آسیب ها و اشکالات مهمی که در دینداری متدینان و مؤمنان در طول تاریخ وجود داشته است، مؤمنان رو عرض میکنم، اینه که گاه به لحاظ سلیقه اولویت در دینداری برای خودشون تعریف کردن و دل مشغول به حوزه های از دین شدند و بخش های از اون رو فارغ شدند. یعنی به نوعی با سلیقه انتخابگری کردند و نتیجه اون شده که اون جامعیت دینشون از بین رفته است. امیرالمومنین به حارث همدانی، همون که گفت یا حار همدان من یمتیرنی مؤمنن او منافقن قبلا، روز داغ تابستان رفتم دیدم عدی تو مزرعه داره کار میکنه، گفت حارث برای چی اومدی الان توی روز داغ و این گرمای 50 درجه؟ گفتم یک کلمه آقا، دلم برای تو تنگ شده بود. حبک به خاطر عشق به شما بودم ببینم تعلی جان. لبخندی زد فرمود حالا من بشارتی بهت میدم، یا ها رو هم دان، هر کسی که بمیرد مؤمن یا منافق من را خواهد دید. یا ها رو هم دان، من یموت یرنی مؤمنن او منافقن قبولا. این که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی 1000 مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. این حدیث معروف است و این خیلی حارث همدانی آدم است. تو اون توصیات هم دن حارث اطع الله فی جمیع امورک، اطاعت باید در تمام امر دین باشه، در تمام حوزه‌های دین. خب گروهی از مؤمنان به لحاظ تاریخی هم که نگاه کنیم همینطور خیلی موفق، اینها در تسبیح و ذکر و سجاده و عبادت و مسجد و محراب پویا جویا، پیشانی ها هم الحمدلله اثر سجده رو داره، سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، و این ویژگی ها رو دارند. اما همین گروه میبینید در بسیاری از مسائل اجتماعی دینی هیچ حسی ندارند، هیچ حضوری ندارند، گویا اصلا دین در مسائل اجتماعی و تعاون اجتماعی سخنی و حدیثی و دستوری ندارد. قطعا اینطور عزیزان، گروهی از ما دینداران این گونه است. گروهی ممکن است نه، باز مسائل اخلاقی دین رو، آقا مغز دین، جوهر دین رو اخلاق دانستن، پوستش رو حکم دانستن، فقه دانستن. گروهی باز ممکن نگاهشون به دین این شد و باز متاع دیگری رو اینها عرضه کردن به جامعه و انتخاب کردن برای مردم. خیر خیر، وقتی توصیف میشه در قرآن ملاحظه میکنید که خداوند سبحان یه جامعیتی رو در امر دین و اوصاف مؤمنان مطرح میکنند. اونهایی که یدعون ربهم در دل شب تتجاف و جنوب هم عن المزاجع، اونهایی که ناله های شبشون آب میکند دل شیر را، با چنین حالتی خدا رو میخوانند. اینها وقتی روز وارد میدان زندگی میشن، رهبانون باللیل استون بالنهار، اینا راهبان شبن به تعبیر امیرالمومنین و شیران بیشه روز در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در مسائل اجتماعی محکم و استوار و قوی. و از همه این عرصه ها چون مهمتر و حساستر است، لذا فرمود مما رزقناهم ينفقون. اینها در مسائل مالی که لغزش انسان ها در اینجا بیشتر دیده میشه، کاملا در صحنه اند، آماده اند و از آن چه خداوند روزیشان کرده است هزینه و انفاق میکنند. نفر ببینید این خیلی مهمه، این تعبیر تکراری قرآن مما نمیگه که آقا حقوقش ما 1,000,000 تومان است یا 10,000,000 تومان است یا 100,000,000 درآمدشه. مما هرچی است، کم یا زیاد. مما رزقناهم، از هر چه روزیشون میکنیم. حالا این کم یا زیاد مادیه یا غیر مادی است. مما رزقناهم، از آبرو باید انفاق کنن، هزینه کنن، میکنن. از علمشون باید هزینه کنن، میکنند. از مالشون و ثروتشون باید هزینه کنند، میکنن، باکی ندارن. و مما رزقناهم ينفقون، چه تصویری رو بازگو کرد خداوند در این آیات. این کسانی که چنان مشتاقی و مهجوری به آیات الهی دارند که در مواجهه با اون خاکسارانه به خاک می افتند و به بقاء الهی پس از فنا متصل می شن. اونها که هیچ استکباری در وجودشون نیست، تسبیح و حمد الهی رو درک می کنن و معرفت عالی مردان وادی تسبیح و تحمید الهی هستند. اونها که سحرگاهان رو لمس کردن، لذتش رو چشیدن و این حالت رو دارند، خوف و طمع رو تو وجودشون در جای خود قرار دادن و مما رزقناهم ينفقون و اهل انفاق در راه خدا هستند. حالا به اینجا که میرسد، فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. حالا دارید پاسخ این ویژگی ها رو حضرت حق مطرح میکنه به آیه ای که در قرآن نمونه نداره. این آیه همین آیه است با این ویژگی، فلا تعلم و نفسون. سریع بگم تمامش کنم. پس نمیداند. نفسون یعنی چی؟ یعنی کل نفسن، یعنی هیچ کس، ولو پیامبر، ولو علی ابن ابی طالب، 7 میلیارد، 70 میلیارد. فلا تعلم و نفسون، هیچ انسانی نمیداند. ما اخفی لهم من قرة اعین، که چه چیزی را خدا برای اونها مخفی کرده است، نهان کرده است و پنهان کرده است در اون عالم. من قرة اعین، این من بیانیه است که اون چه قرة اعینی است که برای اونها مهیا کرده است. گاه خدمت دوستان به تفصیل گفتیم، وقتی میخواد دعا کند عرب کسی را که هیچگاه غم نبینی، ماتم نبینی، اشک ماتم نداشته باشی، میگه لا اسخن الله عینک. سخنه به معنای گرمی است. وقتی میخوان بگن همیشه شاد باشی، اگرم اشک داری اشک شوق باشه، میگن اقر الله عینک. قریر العین یعنی خنکی چشم، سخین العین یعنی گرمی چشم. و معتقد بودن که تفاوت بین اشک غم و شادی است. اشک شادی خنک است، چشم رو خنک میکند، و اشک غم چشم انسان رو گرم میکند. لذا اینطور دعا میکردن، اینطور میگفتن. قرة العین یعنی چی؟ برمیگرده به اون قریر العین، یعنی کسی، چیزی، مطلبی که انسان وقتی اون رو میبیند چنان به وجد میاد که بی اختیار اشک جاریست، اشک شادی بر چهره میباره. شما موفقیت عزیزتون، یه پدر موفقیت یه فرزند چون میبینه مبهوت، یه من شروع که گریستم، آه چرا گریه میکنی؟ میگه آه جان، این عشق شادی است، این عشق شوق من دارم. این میشه قرة اعین. خداوند، هیچ کس نمیدانه که خدا برای این بندگانی که فرمود، اینا خودشون نمیدونن، هیچکی نمیدونن چی خدا برای اینها پنهان کرده از قرة اعین، از چیزهایی که وقتی ببینن فقط میهیستند و میگریند از شادمانی، بغضشون میتره که از شادمانی قرة اعین. حالا این چه جزاءم به ما کانو یعملون. البته این جزای آنیست که در دنیا همواره عمل میکردند. یعنی خداوند تمام این نکته به اولا نشان میدهد بهشت اونی که توصیف میشه در قرآن نیست. اونهایی که خدا در قرآن میگوید برای اینکه ما فهم ابتدایی پیدا کنیم، اما حقیقت بهشت اخفیه است. اگر مخفی است، پس کسی حقیقت اون رو نمیداند. یک، دوم، این بهشت رو خداوند به جزا میدهد، به پاداش میدهد، به پاسخ انسان ها میده و اینطور نیست که منت بر سر بندگانش بگذارد، میگه جزا شماست، نوش جانتون. سه، این که به ما کانوی عملون است، در قبال چیست؟ در قبال عمل، نه در قبال قول، نه در قبال حرف، در قبال عمل. جزا هم به ما کانو یعملون. خب این جمله رو که میگه خیلی عجیب است و در روایات همینجا داریم. اجازه بدید من امشب حالا یکی دو دقیقه اگر وقت شما رو گرفتم بربنده خورده مگیرید، تا همین جمله رو فقط بهتون بگم. خیلی روایات رو من پیشبینی کرده بودم امشب بخونم اما فرصت نشد. بعد از این آیه و در تفسیر این آیه اینو فرمودن: ما من حسنتن الا ولها ثواب مبین فی القرآن. ببینید تو این ویژگی هایی که مطرح شد، بعد رسید این جایگاه و موقعیت رو برای این بندگانش خداوند، دو ویژگیش خیلی مهم است. یکی یدعون ربهم خوفا و طمعا تتجافا جنوبهم، دوم مما رزقناهم. خیلی عجیب تکان دهنده است این جمله که عرض می کنم به برکت سخنان معصومین عزیزان. یعنی این جایگاه عجیب، این ما اخفی لهم من قرة اعین و این بی نظیر ترین مقامی رو که خدا میگوید که هیچ نبیی هم نمیداند چیست، هیچ وسیعی هم نمیداند چیست، به دو پاداش عمده بستگی دارد. یعنی در قبال دو چیز عمده است: یک، ما من حسنت الا بلها ثواب مبین فی القرآن، هیچ حسنه نیست الا که در قرآن گفتن سزاش چیه، یعنی پاداشش چیه، الا صلات اللیل، مگر اون بیداری شب. فان الله عز اسمه لم یبین ثوابها، اما خدا این رو نگفته چی میده در قبالش، لعظم خطرها، به دلیل جایگاهش، بلکه گفته است فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. یعنی معصوم علیه السلام، امام صادق میگن این جزا یه بخشش مربوط با رابطه انسان و خداوند و عبادت و نیایش و پرستش انسان با خداست، اون هم با اون ویژگی ها و اون حالاتی که اشاره کردم. دو، خیلی عجیبه، باز امام صادق، من اطعم مؤمنن، اگر کسی انسان مؤمنی رو سیر می کند، عزیزان، برادران و خواهران عزیز، حتی یشبه اهو، می خوراند تا سیر بشه، لم یدر احدون من خلق الله مالهو من الاجر، هیچکی نمی تونه این اجر رو بسنجه و بگی این چه مقدار است در آخرت. لا ملک مقربون ولا نبی مرسلون، نه ملکی نه رسولی نمیتوند این معاونت اجتماعی رو، این بداد گرسنگان از بندگان خدا رسیدن رو درکش بکند، به دلیل آن که بعد از این که فرمود و مما رزقناهم ينفقون فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. این شیوه استفاده معصومه که در ساحت ارتباط انسان با خداوند و ارتباط با خلق، اگر آدمی به تمام اخلاص و آداب و ویژگی ها وارد شود، جهانی و آیندهی و جزایی در انتظار اوست که فلا تعلم و نفسون، هیچ کس نمیتواند قدر و منزلت و حقیقت اون رو امروز در این دنیا درک کند. بعد به اینجا که رسید فرمود افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا، چی رو با چی میخواید مقایسه کنید؟ با این جایگاه که باشد انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه آیه رو هفته آینده بازگو میکنم. فقط دعا میکنیم، هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. خدایا به عظمت آیاتت، به جلالتت، به اسماء حسنات، فهم این آیات و لذت بردن از این آیات شریفه رو، به کار بستن این حقایق و این آموزه ها رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. ما را در میدان ارتباط با خودت و خلقت موفق بدار. آنی به کمتر از آنی ما را به خودمان وامگذار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.